الله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين الله المستعان على اعدائه فالفرق بينه وبين الشيء والمال مقوليتهما على القليل والكثير المخزي الى التنازع والتجاذب فلم يصح لهذا الوجه بخلاف ما لا يمنع من التسليم فانه امر واحد لا يقبل الاختلاف. قول سوم در جعال نسبت به مجهول بودن و نبودن عوض فرق گذاشت. عوض اگر مجهول به حسب الاثبات ولی معلوم به حسب ثبوت مانعی نداره. اینجور جهالهی با چنین عوض مجهولی صحیح، این جهالت مبطل نیست. و اگر عامل کار رو انجام داد، همون عوض مجهول فی ظاهر معلوم فی الواقع همون رو مستحق میشه، نه عوضت و مثل. بگه من رد بقرتی فلگو نصف قیمته، بالاخره بقره رو وقت رد کرد به حسب بازار قیمت معلومه چقدر تنصیف کنه. اما اگر گفته لگو شیعون لگو مالون، این غلط. استدلال این قول به حکمت نهی از قراره. اگر قرار در شریعت مورد نهی قرار گرفته، فقود قراریه باطل شده، برای جلوگیری از منازعات و مخاصمات. اگر عوضه این یا احد و ما معلوم نباشه، بعدا کشمکش میشه بایع و مشتری، مجر و مستجر. اگر عوضه این معلوم نباشه، بعدا به جون هم میفتن. برای سد باب نزاع اساسا عقد قراری، ایقاع قراری، معاوضه قراری بالکل باطل شد. این علت در جایی که عوض مجهول به حسب الاثبات، معلوم به حسب ثبوت نمیاد، اونجا اعلان کرده بگه من رد بقرتی فله نصف قیمتی، حالا پیدا کردی آوردی دادی نصف قیمت بقره، میرن تو بازار ببینن چقدر، که جایی بران نزاع نمیمونه. اما اگر بگه شیعون هرچی بهش بدی باز بگه کمه، مالون همینجور. و الفرق بینه او بین اون جهالتی که لا یمنع من لا تمنع من تسلیم، جهالتی که مانع تسلیم نیست، یعنی به حسب الواقع معلومه به حسب ظاهر مجهول، بین او و بین الشی و المال، این دو تعبیر فرق مقولیت و هما اطلاق این دو مال شی، این مال و شی اطلاق میشن بر قلیل و کثیر، وقتا منجر میشه به درگیری و نزاع. المفضی الى تنازع و تجاذب، کشمکش. فلم یصح لهذا الوجه، اگر عوض مجهول به این نحوه باطله. به خلاف ما لا یمنع من التسلیم، به خلاف مجهولی که مانع از تسلیم نیست جهل به او، فانه امر واحد نصف قیمت العقد معلومه دیگه، لا یقبل الاختلاف، اختلاف بر نمی داره. و مسماه، مسمای این مجهول، وقتی بگه نصف قیمت العقد، نصف قیمت البقره، مسمای او به خاطر تشخصش لا یقبل التعدد، یعنی جزئیه قابل صدق بر کثیر نیست، قبول نمی کند تعدد را، مفهوم جزئیه. نصف قیمت هذه البقره مشخصه که نزاع برده می داره. البته ممکنه این بقره 100,000 تومان قیمتش باشه، نصفش بشه 50,000 تومان، ممکنه 20,000 تومان باشه، نصفش بشه 10,000 تومان. دیگه اونش لطمه به جای نمیزنه. و قبول اون مسمى اختلاف را قیمتن به زیاده و نقصان قد قدم العامل علی ذلک، خود عامل اقدام کرده علیه بر این مسمى. دیگه خودت رفتی تو بالا اون بغره من تایزات من میارده، دیگه من چکار کنم؟ من گفتم نصف قیمتی، اگر یه میلیونم میارزید پونزه ازات باش نصف تو میشد، باز من حرف نداشتم. قد قدم اقدام کرده علیه بر اون مسمى خود عامل، کیفکان چه کم باشه چه زیاد، کیفکان چه کم باشه چه زیاد. ما یمکنو تبرع بهی، اساسا در جعاله میتونه عامل قصد تبرع کنه، قصد مجانیت. حالا قصد کرده عوضی را که ممکنه کم در بیاد، ممکنه زیاد در بیاد، این دیگه به طریق اولا لطمه نمیزنه. و یمکنو تبرع بهی به اون عمل، فاذا قدم علی العوض الخاص، اگر اقدام کرد بر عوض خاصی، نصف قیمت البقره، شیئون نگفته که خاص نباشه، کلی باشه، مالون نگفت که کلی باشه، نصف قیمت البقره گفت، من رد به بقره هستی فلاو نصف قیمت، این کلی نیست، خاصه، جزئیه. فاذا قدم علی العوض الخاص انتفا القرر، قرار منتفی می شود، لأنه معین فی حد ذاته، به حسب مقام ثبوت، به حسب مقام ثبوت معین است، کشمکشی رو نخواهد داد. این اقوال در جعاله بر اساس جواز و عدم جواز جهل در عوض. سه قرص بحث جدید، شرایط جائل و شرایط عامل. در جعاله جائل داریم، صاحب کار، کسی که گاو اویه، گم شده، میخوان براش پیدا کنن. عامل داریم، کسی که میره دنبال انجام کار. یشترط فی الجائل الکمال بالبلوغ والعقل و عدم الحجر و عدم الحجر اکبر الکمال. یعنی میخواد عوض بده، باید محجور نباشه از تصرفات مالی خود. اگر مخلص و ورشکسته جعالش باطله. بلوغ عقل عدم الحجر شرط است. عدم الحجر چرا؟ بلوغ عقل معلومه، چون تصرفات صبی و مجنون باطله. عدم الحجر چرا شرطه؟ لأنه بازل المال، مخواد عوض بپردازه. فیعتبر رفع الحجر عنه، اگر محجور باشه شرعن بر اثر مثلا خلف صفح ولو بالغ آغل، نمیتونه عوض بپردازه. و یعتبر رفع حج از او، به خلاف عامل. عامل نمیخواد عدم الحج رو درباره شرط کنی، حتی بلوغ و عقلم خواهیم رسید آیا شرط یا نه. عدم الحج قطعا شرط نیست، چون پول که نمیخواد بده، خواهد بگیره. پس عدم الحج قطعا شرط نیست. فإنه یستحق الجعل، او مستحق جعل میشود ولو محجور باشه. و مفلس عوض رو میگیره، بعد طلبکاراش باز از او میگیره. یا سبی ممیز باشه، مالک میشه. البته باید بعد که مالک شد بره تحت ولایت ولیه، ولی ملک او میشه. و امکان سبیین ممیزن به غیر اذن ولیه، من او سبیه ممیز باشد بدون اذن ولیش. البته این ولو که میاره، خب خودش اشاره بینه که اینجای بحث داره. خوب دقت کنید، یه وقت هست که اینجا رو خوب دقت کنید، یکی از ثمرات بحثی که آیا جعال عقد یا ایقا اینجاست، یکی از ثمرات مهمش اینجاست. اگر بگیم جعال عقده، قبول نمیخواد، دیگه عامل اگر سبی غیر مبیزم بود، مجنونم بود، عمل را انجام داد مستحق به عوض میشه. بگید قراردادی که صبی مجنون به بنده باطل قرارداد نبسته کرد، جعاله رو ایقاع میدونیم، با انشاء مالک تمام شد کار. تصرفی هم که انجام میده بنا نیست قبول عملی حساب بشه، اصلا قبول نمیخواد. او عقد رو، او ایقاع رو انشاء کرده، کار تمام شده، قبول نمیخواد. حالا مجنونی اون کلیدهای روح که گم شده بود پیدا کرد، صبی 7-8 ساله‌ای پیدا کرد، مستحق عوض میشه، عوض میشه ملک او. البته خوب باید تحت ولایت ولی او قرار بگه، کار نداریم باش، ولی ملک اویه بالاخره. اما اگر جعاله را عقد بدونیم، قبول بخواد، حتی قبول عملی، مشکل میشه. قبول صبی عقد را، قبول مجنون عقد را اگر غیر ممیز باشه قطعا باطله. اگر ممیز باشه باز به قول مشهور باطله. قول مشهور، قول غیر مشهور که چون فرموده ولو کان صبیاً ممیزا، اینه که تصرفات صبی ممیز نافذه. تازه اونایی که نافذ میدونن باز دو قول درشون، قول امثال شیخ انصاری تو مقاصد اینه که اذن ولی شرطه، اذن ولی شرطه که اون وقت این صبی میشه مثل ابزار برای پدرش، رقد و پدر هست که داره قبول میکنه یا ایجاب میکنه حتی در معاملات. ادهی خواهیلا نه بدون اذن ولی هم اگر ممیز بود نافذ، که این قول خلاف مشهوره که شون آورده. امشه از ثمرات این بحث که آیا عقد بدونیم یا ایقاع. فلا یکان صبیا ممیزا به غیر اذن ولیه و فی غیر الممیز و المجنون وجهان. اما غیر ممیز و مجنون اینا اگر عمل رو انجام بدن آیا مستحق اجرت میشن یا نه؟ اگر جعاله رو عقد بدونیم نه، قبول میخواد، قبول از طرف اینا باطله. اگر ایقاع بدونیم بله. البته شهید ثانی اینجوری نفرموده وجه وجهان رو، خوب دقت کنید، وجه وجهان رو اینجوری نمیگه، چون شهید ثانی جعاله رو عقد میدونه. عباره شهید اول رو فرموده بود دای افتغره را قبولن قیز است، دای افتغره را قبولن لحظی، منوش قبول میخواد. خیلی ها دائر مدار این بحث کردن که آیا جعاله عقد یا ایقاع، اگر عقد باشه باطل، ایقاع باشه صحیح. ایشون با همین که میگه عقده میگه دو احتماله، وجه دو احتمال ممکنه بگیم کار رو انجام داده، از یک طرف قصد از اون متمشی نمیشه. خوب دقت کنی، این دو تا وجه ذکر میکنه روشنه که اگر قصد از اون متمشی نمیشه، قصد برم لازم میدونید در اون عملش که عملش به عنوان انجام اون جعاله باشه، درخواست جائل باشه، یعنی قبول لازم میدونید در جعاله دیگه، عمل رو انجام داده یعنی چی؟ عمل رو انجام داده بدون قصد فایده نداره، باید عقل به قبول بشه، قصد لازمه توش. من عدم القصد که بعدا میگه اون وجه بطلان، قصد لازمه و اینا قصد نکردن، قصد لازمه چون عقل میدونه، از این طرف هم عمل رو انجام داده. خب عمل رو انجام داده، سوال میکنیم همینجا از شهید استانی، شما اگر عقل میدونید عمل رو انجام داده باشه چه فایده داره؟ انجام عمل بدون قصد کل عدمه. اگر ایقاع بدونیم خوبه، انجام عمل بعد از تحقق معامله، معامله ایقاعی بود که خود مالک تمام کرده بود کار رو، دیگه قصد او دخلی نداره. وقتی میگه من وقوع العمل و من عدم القصد، من پای قصد رو به میون بکشه، معلوم شه بنابرا عقل بودن بره بحث کنه، و قصد اگر نبود عمل بلا قصدن قبول حساب نمیشه. از این طرف هم بالاخره کار رو انجام داده. خب میگیم اگر کار رو انجام داره شما ایقاع بدونینش فایده داره، وگر نه فایده نداره. این دوتا وجه، دوتا وجه نیستن با هم بتونن مقابله کنن. معلومه که دومیش مقدمه اگر بناس عقل بدونیم، لذا میگیم از اول دارمدار عقل و ایقاع بودنش کنیم. بله؟ در طبیعی ممیز قصد متمشی میشه، قصد مجنون و غیر ممیز قصد متمشی نمیشه. برو چرا؟ ولو عین الجهالت لواحد و رد غیره فهو متبرع بالعمل لا شیء له. ببینید گفتیم در جهاله لازم نیست مخاطبه شخص خاص، بحث دیروز، اما میتونید شخص خاص رو مخاطب کنید. جهاله گاهی بینه مالک و شخص خاص قرار میگیره. بذارید میگی تو اگر بقره مرا که گم شده پیدا کنی بدی اینقدر میدم. اعلامیه عمومی ندادی. اگر بذارید گفتی دیگری پیدا کرد و آورد، به دیگری هیچی نمیخواد بدی، چون نه با او جعاله بستی در خصوص، نه از او طلب کردی که بیاره حالا بگی لااقل اجرت و مثل باید بهش بدی. انجام او عمل را بدون مطالبه تو بود، اون میشه متبرع. این شخص اگر بیاره باید اجرت معینه رو براش بدی، اگر اجرت معین نکردی باید اجرت و مثل بدی. این شخص معین، غیر او اگر بیاره مستحق هیچی نیست. اگر دومی به کمک اولی پیدا کنن اون گم شده را، عمل رو انجام بدن به کمک اولی، دومی که تو از اون نخواسته بودی، به زید میگیم تو اگر پیدا کنی سر ذات من میدم. زید با کمک رفیقش پیدا کرد آورد، فرماید اون مقدار عمل رو که اون دیگری انجام داده به ازای او از اجرت کم کنید، بقیهش هم بدید به این معین. به او که همراه شده هیچی نمیخواد بدید، بخش از عمل رو که او انجام داده اجرت رو از یکی کم کنید. حالا شهید تعبیر کرده، شهید اول تعبیر کرده نصف. شهید ثانی میگه چرا میگید نصف؟ بگید به نسبت عمل، ممکنه ربع باشه، ممکنه خمس باشه، ممکنه ثلث باشه. ولو عین الجعاله لواحد، اگر معین کند جائل جعاله را برای کسی و رد غیره، غیر او، غیر اون معین رد کنه. حالا رد از باب مثاله، در گم شده میگیم رد، مگر انجام بدهد غیر او، فهو اون غیر متبرع بالعمل، او مجانی انجام داده عمل را، لا شیء له للتبرع، چون تبرع متبرعن انجام داده. این که میگه متبرعن ممکنه بگید او قصد عوض ممکنه کرده باشه، قصد کرده باشه، اما نه از او خواسته شده، نه جعاله برای او قرار داده شده، نه اجرت کلمس، نه اجرت معینه. ملال المعین به اون فرد معین هم نمیخواد چیزی بدی چون او که کار نکرده، لعدم الفعل، او کار نکرده. اما اگر مشترکاً عمل رو انجام بدن، ولو شارک المعینه، اگر اون غیر با معین شراکت کنه، با هم کار رو انجام بدن، البته صوری داره، دقت کنید. یه وقت اون غیر میگه به این جائر، به این عامل میگه من میام برای تو کار کنم، من اگرم مجانی کار میکنم به نفع تو کار میکنم، نه به نفع مالک. اونجا مالک باید همه اجرت اون عامل رو بده بهش، چون او که اومده به کمک، اومده به کمک او، قصد تبرع برای تو که نگرده بود، عمل رو این انجام داده، حالا یه کرم اومده به کمک خودش. اگر او قصد تبرع کرده بود، اون شریک برای مالک جائل به اصطلاح، یا قصد عوض کرده بود برای خودش، در این دو صورتی که میگیم به او هیچی داده نمیشه، به اونی هم که طرف قرار داد بود به نسبت عملش بهش پرداخت میشه. ولو شارک المعینه، اگر اون غیر با معین مشارکت کند در انجام کار، فإن قصد التبرع على المعین، اگر قصد کند تبرع را برون معین، یعنی اومده به کمک او، نه دلش به حال توی مالک سوخته باشه یا قصد عوض برای خودش کرده باشه، خلق جمیع للمعین، جمیع عوض برای اون معینه، به خاطر وقوع فعل به اجمعه له، البته منه نیست ولی لهوش. خب
باشه، بس شرک
بود؟
خودش تنها باید انجام بده شرک بود؟
مگر اینکه شرط کرده باشه عامل، اگر شرط کرده باشه چرا؟ نگفته باشه، مطلق گذاشته باشه، اون میتونه کسی رو بیاره. ما الا یقصد تبرع علی، اگر قصد نکند اون غیر تبرع را برام معین، چطور؟ به ان اطلق، همینجوری همراه شده، اگر بگی به چه قصدی، میگه هیچ قصدی نداشتم. او قصد العمل لنفسه، میگه قصد کردم عمل رو برای خودم، اجرت رو خودم بگیرم، یا میگه قصد کردم تبرع رو بر مالک، اول تبرع علی المالک. در این صورت فن نصف للمعین خاصتا، میگه نصف عوض رو بدید به اون معین، به این شریک هم هیچی ندید. شاید ثانی البته اشکال میکنه، میگه چرا میگید نه، باید به نسبت عمل بسنجیم نه رؤوس. ممکنه این شریک سه چهارم کار رو این انجام داده، یک چهارم اجرت رو بدید به اون یکی معین. فنسبل المعین خاصتن، فقط برای او به این شریک چیزی داده نمیشه، بخاطر حصول اون عمل به فعلین، احدهما مجعول له و الاخر متبرع به. عمل حاصل شده به دو کار، یکی از دو کار مجعول له بود، براش جعل قرار داده شده بود، یکی متبرع به. فیستحق اون معین نصف را، البته بناهن علا قسمت الهوز علا رؤوس، ولی والاقوا بست الهوز علا عمله ما، نه علا رؤوس، که دو نفرن پس نصف. فیستحق اقوا میگه بست و تقسیم اون عوض راست بر کارشون، فیستحق اون معین به نسبت کارش، به نسبت عمله، قصر عن نصف، از نصف کمتر باشد، امزاده. و همین مختار مصنف است در دروس. و مثله ما لو عمل معه المالکو، یه وقت مالک جائل جعاله انشا کرد، خودش مره میشینه، این عامل میره دنبال، یکی رم همراه میکنه با خودش، یه وقت خود مالک نصف کار رو برده میگیره. مثل همین مطلب است، ما لو عمل مع المعین المالک، تا حالا غیر بود، ثالثی بود، حالا خود مالک، ولا شیء للمتبرع، فرمود که فنصف للمعین، برای این متبرع که همراه شده یا قصد عوض برای خودش کرده بود، برای او هیچی نیست، چون نه عمل از او خواسته شده، فرق اینه که شخص خاص مخاطب قرار گرفته و نه او طرف قرارداد بوده. فرق نمی کنه. ببینید کار سنگینی از عهده یک نفر نمیاد. زید گفتی تو اگر این کار رو انجام بدی این مبلغ بهت میدم، معلومه که زید به تنهایی نمیتونه از عهده کار بیاد. زید میره سراغ یکی دیگه، یه رفیق پیدا میکنه با هم کار رو انجام میدن. از این حالات خارج نیست. او رفیقش یا قصد تبرع کرده برای من مالک، یا قصد عوض کرده برای خودش، یا خالیاً عن القصد، همینجوری بیکاری راه میفته انجام، یا قصد کرده عمل رو برای این عامل، تبرع رو برای این، فقط دستان قصد تبرع کرده برای این مستحق میشه. اگر قصد عوض کرده برای خودش یا برای من یا خالی از قصد ندهی به این مخاطب معین کار را انجام داد با نفر دیگه‌ای، به او به نسبت کاری انجام داده از عوض پرداخت میشه. دیگه اگر اختلاف کنم بیره تو باب قضا، اگر مالک جائل میگه توی شریک خالی از قصد بودی، از بیکاری را افتاده بودی دنبال این کار، یا قصد تبرع کرده بودی برای من، او خودش انکار میکنه، میره تو باب قضا دیگه، مدعی منکر باید اثبات. اگر بله این درسته، در صورت که او قصد تبرع نکرده، قصد کرده عمل رو برای این عامل مشخص، من مالک باید عوض رو بدم به این، اینا خود چون با هم هر کار میکنن میکنن، طرف حساب من اون عامل مشخص. و یا جوز الجعاله من الاجنبی، بحث دیگه یک مطلب کبروی داره. اول اینو دقت کنید، جعاله یک استثناس از کبران، لذا ذکرش میکنه. مطلب کبروی اینه که در معاوضات، جعاله از معاوضاته، عملی هست و عوضی، در معاوضات قاعده اینه که عوض و معوض درست جا به جا بشن. اگر بناس مبیع از جیب زید در بره، سمن از جیب امر، سمن باید بیاد جای مبی، مبی باید بره جای سمن. من له القنم فعلیه القرم، هر کس کرامت بر عهده اوست، قنیمت برای اوست. هر کی بناس عوض برای او باشه، معوض رو باید او پرداخت کنه. بگم این کتاب را میفروشم به شما، کتاب مال منه، اما ثمن بره تو جیب فلانی، تو ملک فلانی، تو ملک من نیار. این غلط اصلا منعقد نمیشه چون این معامله ای. کسی زمین خودش رو، فرش خودش رو بفروشه، مبی دارد ملک ای در بره، سمن رو قرار کنن تو ملک ای نره، بره تو ملک پسرش، برادرش، رفیقش. غلطه، سم معامله منعقد نمیشه اگر چنین شرط بشه. در نهایه سمن هم همینجور، اگر بناس مبی ملک شما بشه، سمن رو بگیم شما نمیخواد بدین، برادر شما بده. یا هست برادر شما زامن از طرف شما، مانعی نداره، زامن میده بعد یاد شما میگیره. یه وقت هست نه اصلا قرار بشه عوض برو باشه، یه غلط. این مطلب در باب جعاله استثنا شده. در جعاله پدری مثلا گاو بچهش گم شده، بچهش بیخیاله، پدرش اعلامیه میده هر کی گاو بچه منو پیدا کنه من اینقدر بهش میدم. خب اون گاو رو هر کی پیدا کنه باید بریم بچه این، اون پدره که نمیده که، هم نداره کسی بو بده، باید بریم مالک، اما عوض رو باید از او بگیریم. یجوز الجعاله من الاجنبی، یعنی عمل برای کیه؟ برای پدرش. عوض رو کی بده؟ پدرش. این درست پای که دو قاعده نیست. اگر عمل برای اوست، عوضم بر اوست. اگه در جعاله میشه بر او نباشه، بر سالسی باشه، بر غیر باشه، اجنبی. منظور از اجنبی یعنی غیر من له العمل. یجوز الجعاله من غیر من له العمل، او بشه جائل، او عوض رو ملتزم بشه بپردازه. و اگر گاو پسر او رو پیدا کردی دادی به پسرش، باید به پسرش هم بدی، نه به او، حق به او بدی نداری، چون مال رو پیدا کردی باید مالکش بدی، ولی او موظف عوض رو بده. مخواستم چه جعاله این چونم نمتونه حالا بگیم عمر که برای من نبود. لازم که میگه استثناس از او قاعده. و یجوز الجعاله من الاجنبی، یعنی غیر من له العمل، عمل برای زید، جعاله از ناحیه پدر زید، عوض هم برو. فیلزمه المال دون المالک، لازم است همون اجنبی را، مال منظور از مال عوضه، عوض هم باید او بده نه مالک. و این لم یأمره بهی، ولی اون پدره هیچ از طرف بچهش اجازه نداره همچی کار بکنه. حالا پدر و پسر رو نگید، ممکنه او بگید اجازه نمیخواد، او ولایت داره. دو تا رفیق رو بگید، دو تا برادر رو بگید، بدون این که او به من به زید گفته باشم فلان مال من گم شده تو جعاله قرار بده، خودش رفته کار رو کرده. ولو امر نکند و این لم یعمر مالک و اجنبی را بهی، به اون جهل، بهی بگید جهل یا جعل. بله فیلزمه المال دون المالک و این لم یعمر. اگر این، اگر واو نباشه این میشه شرطیه، واو میشه مستیه، این لم یأمره به، اگر امر نکرده مالک اون اجنبی را به جعل، اگر امر کرده چرا؟ عوض بازیه. ولو جعله من مال المالک به غیر اذنه فهو فضولیون، اگر بدون اذن زید به جعله قرار بدی از مال خود زید، بگه اسب زید گم شده، هر که پیدا کنه خانه زید مال او، فرش زید مال او، بدون اذن زید میشه جعله فضولی. اگر عاملی پیدا کرد البته این خیلی دقیق میشه، دقت کنید، اگر دیگری رفت و پیدا کرد، یه وقت قبل از این که کسی بره پیدا کنه مالک جعاله رو ابطال میکنه، میگه بی خود جعاله قرار داد از مال من. وقت اگر کسی بره پیدا کنه با اطلاع از این فسخ، خب دیگه میشه متبرع، چیز مستقر نمیشه. اگر دیگری بره پیدا کنه بیاره، حالا این مالک فسخ کنه، میگه او از مال من جعاله قرار داده، بی خود قرار داده، مال اونو باید بهش بدی، مال غیر رو پیدا کردی موظفی پس بدی به خودش. اما از این فضولی بری اجرت المثل بگیری یا نه اختلافه. آیا از فضولی اجرت المثل بگیری؟ این را دیگه وارد نمیشه. ولو جعله، اگر قرار بدهد عوض را از مال مالک بدون اذن مالک، فهو اون اجنبی فضولی است. و یکی با علل جائل مطلقا الجعل مع العمل المشروط. مطلقا رو معنا کنید چه اجنبی باشد چه مالک، واجب است بر جائل جعل عوض. کی؟ وقتی که عامل عمل رو انجام بده، معل عمل المشروط با عمل شرط شده، پیدا کردن مثلا اسب، یجب على الجاهل الجعل مع العمل المشروط حيث يتعين، اونجایی که جعل معین است همون جعل معین رو بده، و الا اگر جعل معین نیست فما ذکر بدله، یعنی اجرت المثل داده بشه، اگر معین نیست اجرت المثل، آنچه که ذکر شد به عنوان بدل اون معین اجرت المثل. یا اگر معین فی الواقع بود و مجمل و مجهول فی الظاهر، همون معین فی الواقع فامو بذکر بدل رو بگید اجرت المثل. این تمام. و هی جائزتون من طرف العامل مطلق، و اما الجاهل فجائزتون قبل تلبس بی، اما بعده فجائزتون به نسبه الام و بقیه مننم. حقیقتش اینه که جعاله از عقود جائزه من از طرفه اینه. شاید اول این تفصیل میده از طرف مالک جعاله جائز است، از طرف عامل جائز است مطلقا، از طرف مالک نه. تا وقتی جعاله جائز است که عامل کار رو انجام نداده، اگر کار رو انجام داده دیگه لازمه، نمیتونه بس کنه. دقت کنید، اگر جعاله قرار داده شده بر ساختن این خانه، معلوم از طرف عامل جائز این عقد، هر زمان دلش خواست رها کنه کار. یا اگر جعاله قرار داشته بر پیدا کردن اسب زید، دو روز گشت خسته شد نتونست پیدا کنه، نخواست رها کنه، از طرف عامل. از طرف مالک جائل، حق اینه که از طرف اونم جایزه، اونم هر وقت خواست بس کنه، منتها اگر طرف مشغول کار شده عامل و تو فرض کردی اون مقدار از عوض رو نسبت به کار کرده باید بدی، نصف کار رو انجام داده خب نصف اجرت رو باید بهش بدی، بر اجرت معین بوده نصف اجرت معینه، نبودم نصف اجرت رو مثل باید بهش بدی. پس نتیجه این میشه که جعاله از عقود جائزه من از طرفین، قبلا گفتیم عقود سه قسمه، لازم من از طرفین مثل دی، لازم من از طرفین بی، جائز من از طرفین مثل مضاربه، حق جائز من از طرفین، لازم من طرفین، جائز من طرفین اخرى نظیر رهن. جعاله اگر عقد بدونیمش از عقود جائزه من از طرفینه، عامل هر وقت خواست کار رو میتونه رها کنه، البته اگر نیمه کار رها کنه مستحق اجرت نمیشه، اینو باید دقت. مالک هم هر وقت خواست میتونه جعاله رو به هم بزنه، منتها اگر وسط کار جعاله رو به هم زد باید اجرت عامل رو به نسبه حساب کنه بده، میتونه به هم بزنه نه اینکه نتونه، از طرف او هم لازم نیست. همین معنا رو شهید اول تعبیر کرده، از طرف مالک لازم است به نسبت به کاری که شده، جائز است نسبت به مابقی، این مسامحه است تعبیرات، یعنی که لازم است نسبت به کار شده، جائز است نسبت به مابقی. یک عقد که بیشتر نیست، فقط به عقد میخوره، عقد رو به هم میزنه، منتها بخشی از کار رو با مطالبه تو انجام داد باید اجرت شو بدی. عقد که یک عقد، دو چیز، دو تا عقد نیست که بگیم نسبت به این بخشش لازم نسبت به اون بخشش جایزه، فصل میخوره به عقد. عقد اگر به هم خورد تو موظفی مقدار کار رو کرده اجرت شو بدی، ولی عقد رو به هم داری. بله؟ نه اجرت طلب چون معین شده بود، نوبت اجرت طلب مثل نوبت به اجرت طلب مثل وقتی میرسه که اگر منفسخ بشه. بله، فرق بین انفساخ و فسخ، معامله اگر فسخ شد از زمان فسخ به هم میخوره، انفساخ ممکنه بگیم از اول بوده، اما اگر فسخ بود از زمانه فسخ به هم میخوره، از قبل صحیح بوده، پس تا حالا باید به عقد وفا کنه، یعنی تا الانش مشمول عقوب العقود بوده. و یجب على الجاهل مطلق الجهل مع العمل المشروط حيث يتعين ولا فما ذكر بدله. و هي اون جعال جائزتون من طرف العامل مطلقا قبل التلبس بالعمل بعد التلبس بالعمل، فله الرجوع متى شاء، هر وقت خواست میتونه پشیمان بشه، بعد التلبس هم میتونه کار رو نیمه کار رها کنه، متو اگر رها کرد مستحق اجرت نمیشه، اگر خسارت هم وارد کرده باز بده، ممکنه پارچه رو بریدی نیمه کاره رها کنیم بعد از این هم کسی حاضر نیست این ادامه کار رو بدوسه، اگر دست نمیزدی باز خسارت هم وارد شده باید بدیم. برای یستحق شیئا لما حصل من العمل، لما حصل منه از ناحیه این عامل من العمل قبل از تمامیت عمل مطلقا، مطلقات چه جعلی مشخص شده باشه چه نشده باشه. اما جائل فجائزتون من طرفهی قبل طلب پسته بالعمل، اگر هنوز عامل دست به کار نشده جائل که مالکه میتونه جعاله رو به هم بزنه، اما بعد از طلب پسته عامل به عمل فجائزتون بن نسبه الى ما بقیه من العمل، فاذا فسخ فی در اون ما بقی انتفاع عن الجائل به نسبتهی من العوض نصف کار مونده بود رفتی فصل کردی، نصف عوضت رو نمیخواد بود بدی، اگر من انجام داد نمیخواد بدی، نصفش رو فقط بده. اما الماضی من العمل، اما اون بخش از عمل که گذشته، فهل الجائل اجرت رو. شاید استانی میفهمد خب اینم پس یعنی جعاله از طرف مالک جائزه دیگه، ما هم میتونه به هم بزن، تاگر به هم زد باید بخش از اجرت رو بده. معاذا فی الحقیقت لا یخرج عن قونها جائزتن من قبله. این میشه اشکال باشه در اول حاضا که نسبت به ماضی باید اجرت ماضی را بدهد، این در واقع خارج نمی کند یا خارج نمی شود این حاضا از بودن جعال جائز من قبل مالک مطلقا قبل العمل بعد العمل، بعد العمل هم جائزه میتونی به هم بزنی. فإن المراد بالعقد الجائز او الإيقاع ما يصف فسخه لمن جاز من طرفه. مراد به عقد جایز یا ایقاع جایز اونه که صحیح از فسخ او از طرف کسی که جایز از فسخ از طرف و ثبوت عوض نسبت به ماضی لا ينافي جواز العقد، با جواز عقد منافاتی نداره. کما انها مخواد شاهدی بر همین ذکر کنه. جلسه بعد
اونو رو بیا. اون 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 رو بیا. ا